شهری که در آن رئیس جمهور این کشور پناه برده است پیشرفت کردند. بر اساس تازه ترین گزارش آژانس خبری فرانس پرس، نیروهای شورشی اوسی امروز یک میدان هوایی مهم نظامی را در جنوب این کشور تصرف کردند. بیشتر این را در گزارش از آرش اوموین میشنویم.
نیروهای شورشی حوثی در یمن به سوی شهر عدن که در آن عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور این کشور پناه برده است در حال پیشرفت بوده، یک میدان هوایی مهم نظامی را در جنوب یمن تصرف کردند. ملیشه‌های شورشی شیعه حوثی که توسط نیروهای طرفدار علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن حمایت می شوند، با نیروهای وفادار به عبدالربو منصور هادی در دو منطقه در جنوب این کشور برخورد کرده و به سوی شهر عدن پیشرفت کردند. در جریان چند روز گذشته نیروهای شورشی شیعه حوثی بخش زیاد یمن را تصرف کردند. شورشیان حوثی در شهر تائیز 5 تظاهرکننده ای را به قتل رسانیدند که در مظاهرات بر ضد حضور آنها اشتراک داشتند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال با نکوهش شدید آن را یک بی‌اعتنایی تکان دهنده از حیات انسانی خوانده است. یمن که از مدت‌ها به این سو یک متحد آمریکا در جنگ با شبکه القاعده به شمار می‌آید، به طور رو به افزایش به شمال که در کنترل شورشیان حوثی که گفته می‌شود ایران از آنها حمایت می‌کند و جنوب که در تصرف طرفداران عبدالربو منصور هادی قرار دارد تقسیم شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای غربی و مملکت‌های منطقه خلیج عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن را به حیث رهبر مشروع این کشور می‌شناسند. عبدالربو منصور هادی روز سه‌شنبه از سازمان ملل متحد خواست داخل اقدام شود و با ترسیم یک تصویر سیاه از بحران در یمن نگرانی‌های را مطرح کرد که شبکه القاعده با استفاده از این بی‌ثباتی بحران‌های بعدی را دامن خواهد زد. عبدالربو منصور هادی در یک نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد به امکانات راکتی نامشخص اشاره کرده است که از نزد نیروهای حکومت غارت شده و خواستار آن شده است تا در زمینه کنترل آن اقدام شود. رئیس جمهور یمن همچنان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا فیصله‌ای را تصویب کند و از کشورها خواسته شود تا به طور همه‌جانبه با یمن در برابر تهاجم حوثی‌ها مساعدت کنند. دیپلمات‌ها می‌گویند تا اکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برنامه برگزاری کدام جلسه معلومات ارائه نکرده است. برخوردهای روز سه‌شنبه بعد از آن صورت گرفت که نیروهای شورشی شیعه حوثی روز یکشنبه در شهر تائیز که در حدود 180 کیلومتری شمال عدن قرار دارد، میدان هوایی نزدیک به یک پایگاه نظامی را اشغال کردند. این میدان هوایی یک منطقه استراتژیک نزدیک به شهر به شمار می‌رود که عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن در آن پناه گزین شده است.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. مهمان این برنامه سهیلا عرفانی است. او در هرات تولد شده و ژورنالیسم خوانده است. میگوید به رهبری زن باور دارد. از خودش میشنویم که برای خودش چگونه رهبری بوده است. شاپور صابر در هرات این مصاحبه را انجام داده است.
یک سری موضوعاتی بود که در هنگامی که ما در دیار مهاجرت بودیم با اونها سر و کار داشتیم. مثلا خیلی از زنان رو دیده بودیم که در اونجا کار میکنن، تلاش میکنن، فعالیت میکنن و به خیلی جایگاه های خیلی خوب دست یافتن، هم از خانم های افغان ما که در اونجا بودن، هم خانم هایی که از خود کشور ایران بودن. و همیشه در ذهن من یک رویا بود برای خود ما هم که روزی ما هم بتونم به یک چنین جایگاه دست پیدا بکنم. و خب با توجه به اینکه تحصیلات عالی در دیگر کشورها بسیار سخت هست، این برای من یک رویا بود که مثلا موارد دانشگاه باشم و تحصیل داشته باشم، تحصیلات عالی داشته باشم، که خوشبختانه این موقعیت فراهم شد بعد از طالبان در افغانستان. اما شرایط بسیار شرایط سختی بود در اونجا. مردم اغلب با یک دید دیگه نگاه میکردن یک خانم که از خانه بیرون بشه و به دانشگاه بره و با یک عده به هر حال همسینفی های مرد خود در یک صنف بشینه درس بخونه، به یک نوعی یک دید غیر طبیعی بود یا غیر اخلاقی حتی نزد بعضی ها. ولی خب خوشبختانه ما مبارزه کردیم با این مسائل. در خیلی از موارد خصوصا رشته ما که ایجاب میکرد که ما بالاخره یک رشته بودیم پویا فعال در رسانه حضور داشتیم در اون زمان. خب اینا همگی واقعا شرایط خیلی سختی بود که ما مجبور بودیم هم از یک طرف با خانواده و دوستان به یک شکل اونها رو متقاعد بسازیم که نه او دیده که قبلا بوده در افغانستان یا او دیده که شماها دارین این دید متفاوتی هست. یک خانم وقتی که از خانه بیرون میشه به معنای اینیه که خدای نکرده او کار خلاف انجام میده یا مخالف شرع نیه، بلکه رفتن به دنبال تحصیل و رفتن به دنبال علم و یک تخصص و حرفه شایستگی یک خانم میرسانه.
دیگه خوب بیاد دارم زمانی که شما شروع کردیم به ای که تحصیلات خود بلندتر ببریم، هرات یک وضعیت مناسبی برای موجودیت زنان فعال نداشت. حتی کسایی که در رشته‌های مختلف می‌خواستن ادامه تحصیل بدن، خیلی کسا بودن که بالاخره یک دید بستر چه خانواده‌ها چه کسایی که در داخل اجتماع فعال بودن نسبت به این تعداد از افراد داشتن. چطور شد بالاخره شما با مو جو و بسته و سنتی آمدین به رشته نسبتاً آزادتر که همان ژورنالیسم باشه ایر انتخاب بکنین؟ در اون زمان تصور نمی‌کردین که بالاخره شاید شما و دیگر خانم‌هایی که هم ردیف شما بودن نتوانند در این رشته دست به کار بشن؟
خب طبعا ما تجربه داریم، خیلی از همدوره‌های خود ما و شاگردای ما بعد از اینکه فارغ میشن امروز میبینیم که معلم میشن یا خلاف رشته کار میکنن یا حتی در خانه های خود نشسته هستن. و توصیه ما همیشه به معاصلای ما همی است، از همون صف اول که میان که شما اگر میخواین واقعا کار بکنین، یک دید باز دارین یا خانواده ها خود میتونن متقاعد بکنین، شما این رشته پیش ببرین، در غیر این صورت خواندن شما در این رشته هیچ فایده ای نداره.
با مو شرایط بسته و سنتی که وجود داشت و زمینه فعالیت برای خانم ها در بیرون از خانه بسیار کمتر مساعد بود و حتی تحصیل کردن به نوعی اصلی بعض افراد برای خانم ها گناه پنداشته می شد، چطور شد که شما بازم به رشته ژورنالیسم که متفاوت تر نسبت به دیگر رشته های تحصیلی در رادیو بودیر انتخاب کردید؟
خب یک مقدار علاقه خود از اون نقش داشت، استعداد نقش داشت، چون من از حتی دوران لیسه که در مکتب بودم، مکتب ابتدایی و حتی مکتب دوران لیسه که گذراندم، متوسط گذراندم، در همون وقت هم به نویسندگی علاقه داشتم، چیزهایی رو می نوشتم و حتی به مجریگری مثلا در مکتب همون وقت وقتی که ما مکتب می رفتیم بعضی برنامه های انانسری می کردم و یک مقدار تجربه از قبل بود، یک مقدار علاقه هم داشتم به این رشته و خود باز شدن دانشگاه ها و بروی خانم ها خصوصا بعد از 7 سال دوران طالبان یک رقم بود که گویا در اون زمان کسی به فکر رشته نبود، بیشتر به فکر این بودیم که بیای فقط به دانشگاه درس بخونیم. یک شور و هیجان خاصی داشتیم برای آمدن به دانشگاه و حتی من خود به خیلی به قصه رشته نبودم، اصلا نمیفهمیدم زیاد ژورنالیسم چی معنا میده یا در چی ساحه های کاری داره، فقط نام ژورنالیسم شنیده بودم. ولی وقتی که وارد رشته شدم یک چند ماه شیشتم به سرسه که وقت فهمیدم که واقعا چقدر یک رشته پویا و فعال هست و چقدر یک رشته متنوع هست.
حالا بازم اگر نگاهی داشته باشیم به زمان و بالاخره هموار ساختن زمینه کار و تحصیل برای خانم ها نیاز به یک رهبریت داشت که افراد باشند که این موضوع مدیریت بکنند، رهبریت بکنند. شما چی فکر میکنیم تا چی اندازه نمو ویژگی های یک رهبر در وجود شما هست؟
یکی از مهمترین ویژگی هایی که یک رهبر میتونه داشته باشه این هست که مردمی فکر بکنه و نفع عموم جامعه به نفع خود ترجیح بده. این خود از یک ویژگی هست که گویایی که انسان به خاطر جامعه خود، به خاطر وطن خود، به خاطر کشور خود و به خاطر هم نوع خود میخواد که از خود گذری بکنه. ای از خودگذری یکی از ویژگی های رهبران کاریزماتیک هست و در واقع رهبران کاریزماتیک به نظر من افراد هستند که در دلهای مردم و در دلهای پیروان خود نفوذ میکنن. یک چیزی هست که